تراک 3
صفحه 9. و اما اینکه در آیه مورد بحث فرمود بالحق، مفسرین در معنای آن گفتند به طور کلی حق و صدق عبارت است از خبر مطابق با واقع، با این تفاوت که چنین خبری را از آن جهت که در مقابلش واقعیتی خارجی و ثابت وجود دارد حق گویند، و از این جهت که خود خبر مطابق با آن واقعیت خارجی است صدق می نامند. بنابراین اطلاق کلمه حق که به معنای اعیان خارجی و امور واقعی است بر خدای تعالی و گفتن این که خدا حق است و نیز اطلاقش بر حقایق خارجیه و گفتن این که موجودات خارجی حق هستند، از این بابت است که خبر دادن از خدا و از حقایق خارجیه خبری است مطابق با واقع، و به هر حال مراد از حق در آیه شریفه امر ثابت است، امری است که بطلان نمیپذیرد. و ظاهرا حرف با در کلمه بالحق مصاحبت را میرساند و آیه چنین معنا میدهد که خدای تعالی کتاب را بر تو نازل کرد، نازل کردنی همراه با حق، به طوری که حق از آن جدا نخواهد بود و همراه بودنش با حق باعث می شود که نه بعدها بطلان عارضش بشود و نه در حین نزول آمیخته با بطلان باشد. پس این کتاب از اینکه روزی بطلان بر او چیره گردد ایمن است. پس در جمله نزل علیک الکتاب بالحق استعاره به کنایه به کار رفته. البته مفسرین در معنای حرف با وجوهی دیگر ذکر کردند که خالی از اشکال نیست. و اما اینکه فرمود مصدقاً تصدیق از ماده صدقه است. وقتی گفته می شود من گفتار فلانی را تصدیق کردم، معنایش این است که با آن معامله صدق نمودم و اعتراف دارم که او راست می گوید. و همچنین وقتی گفته می شود فلان گفتار را تصدیق دارم، معنایش این است که به راستی و درستی آن اعتراف کردم. و مراد از جمله لما بین یدی کتب آسمانی حاضر در عصر نزول قرآن یعنی تورات و انجیل است. چنان که در سوره مائده آیه 48 صریحاً بیان کرده که مراد از این جمله تورات و انجیل است که در هر دو هدایت است. و این آیه شریفه خالی از دلالت بر این معنا نیست که تورات و انجیلی که آن روز در دست یهود و نصارا بوده همه‌اش تحریف شده نبوده، بلکه پاره از مطالب آن همان تورات و انجیل واقعی بوده که بر موسی و عیسی علیهم السلام نازل شده، اما همه آنها آیاتی که از طرف خدا نازل شده باشد نبوده، بلکه دستخوش سقط و تحریف شده است. و این نیز مسلم است که تورات و انجیل زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله همین تورات و انجیل چهارگانه مرقس، یوحنا، متا و لوقا زمان ما بوده است. پس قرآن کریم این تورات و اناجیل را فل جمله نه 100% قبول دارد و نیز به وقوع تحریف و دستخوردگی آن شهادت داده می فرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، تا آنجا که می فرماید و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسو حزن مما ذکروا به، تا آنجا که می فرماید و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسو حزن مما ذکروا به، سوره مائده آیه 11-14 که ترجمه اش در همین سوره می آید. و در سه جا از این آیه از وقوع تحریف و سقط در تورات و انجیل خبر داده است. و انزل التورات و الانجیل من قبل هدن للناس. کلمه تورات لغتی است که در زبان عبرانی به معنای شریعت در زبان عربی است و کلمه انجیل به قول بعضی یونانی و به قول بعضی دیگر در اصل فارسی بوده و به معنای بشارت است. و ما ان شاء الله در سوره مائده آنجا که می‌فرماید انا انزلنا التورات فیها هدن و نور، سوره مائده آیه 44 بحث مفصلی درباره این دو کتاب خواهیم کرد. قرآن کریم اصرار دارد که همیشه از کتاب عیسی به لفظ انجیل تعبیر کند، نه اناجیل. و نیز اصرار دارد آن یک انجیل را نازل از ناحیه خدا بداند. و با در نظر گرفتن اینکه انجیل ها متعدد هستند و از آنها آنچه قبل از قرآن و در عصر نزول آن در دست مردم موجود بوده 4 عدد بوده: 1 لوقا، 2 مرقس، 3 متا، 4 یوحنا. معلوم می شود از اینها آن انجیلی که از ناحیه خدای تعالی نازل شده یکی بوده. باقی انجیل ها کتاب آسمانی نبوده، یعنی همه انجیل های موجود دست خورده و تحریف شدند. و به هر حال ذکر تورات و انجیل در آیه مورد بحث، یعنی در اول سوره، خالی از نوعی تعریض و کنایه به یهود و نصارا نیست. تعریض و طعنه به اعمالی که کردند و به سخنانی که در مورد تولد عیسی و نبوت و به آسمان رفتنش زدند. و انزل الفرقان، کلمه فرقان به طوری که در صحاح آمده به معنای چیزی است که میان حق و باطل جدایی بیاندازد، ولی دلالت ماده این کلمه اعم است، یعنی دلالت بر صرف جداسازی دارد، چه جداسازی حق از باطل و چه جداسازی نخود از کشمش مثلا، و یا هر جداسازی دیگر. همچنان که می‌بینیم در قرآن کریم در مورد جداسازی مردم استعمال شده، آنجا که فرموده یوم الفرقان یوم التقل جمعان. پاورقی 1. روز فرقان، روزی که همه گروه‌ها جمع می‌شوند و یکدیگر را دیدار می‌کنند و نیک از بد جدا می‌شود. سوره انفال آیه 41.
ادامه متن.
و نیز فرموده یجعل لکم فرقانا، برایتان فرقانی قرار می‌دهد. سوره انفال آیه 29. چیزی که هست مطلوب از این جداسازی در درگاه خدای تعالی حتما امری است که به هدایت برگشت کند و درباره آن باشد. و جداسازی مربوط به این مسئله حتما همان جداسازی بین حق و باطل خواهد بود. حق و باطل در عقاید و در معارف و نیز تعیین این که بنده خدا چه وظایفی دارد و چه چیزهایی جزء وظایف او نیست. در نتیجه معنای جمله مورد بحث با مطلق معارف الهی منطبق می شود، چه معارف اصلی و چه فرعی، چه آنهایی که در کتابش بیان شده و چه آنهایی که به زبان انبیایش جاری گشته. ولذا می‌بینیم در آیه ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، سوره انبیا آیه 48، همه آنچه را که بر موسی و هارون نازل کرده فرقان نامیده است. و نیز در آیه و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان، سوره بقره آیه 53، غیر از کتاب تورات سایر دستورات نازله بر موسی علیه السلام را نیز فرقان خوانده است. و در آیه تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، سوره فرقان آیه 1، فرموده بلند مرتبه است آن خدایی که فرقان را بر بندهش نازل کرد تا برای همه عالمیان نظیر باشد. و این فرقان از نظر معنا با میزان منطبق است، چون در آیه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، سوره حدید آیه 25، به جای کتاب و فرقان، کتاب و میزان را ذکر کرده است. و نیز این آیه در معنای آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، سوره بقره آیه 213 است. پس میزان مثل فرقان عبارت است از دینی که میان مردم به حق و عدالت حکم می کند، در این حال معارف و وظایف بندگی را هم در بر داشته است و خدا داناتر است. ولی بعضی از مفسرین گفتند مراد از فرقان تنها قرآن است. بعضی دیگر گفتند فرقان هر دلیلی است که میان حق و باطل جدایی می اندازد. بعضی دیگر گفتند مراد حجت قاطعی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله علیه کسانی اقامه می کرد که با آن حضرت بر سر عیسی علیه السلام احتجاج و مشاجره می کردند. لیکن بهترین وجه همان است که ما ذکر کردیم. ان الذين كفروا بآيات الله زنتقام. کلمه انتقام به طوری که گفتند به معنای مجازات بدکاران بر طبق بدکاری آنان است و لازمه این معنا آن نیست که حتما غرض داغ دل گرفتن هم در بین باشد، چون داغ دل گرفتن از لوازم انتقام‌های معمول در بین ماست، نه از لوازم معنای لغوی این کلمه. چون بدی بدکاران در میان ما انسان‌ها باعث منقصت و ضرری برای ما می‌شود و ما با مجازات بدکار می‌خواهیم قلب خود را التیام دهیم. و اگر نمی‌توانیم ضرری را که بدکار متوجه ما کرده جبران کنیم، لااقل داغ دلی از وی بگیریم. و اما خدای عزوجل ساحتش عزیزتر و مقدستر از آن است که از اعمال بندگان بدکارش متضرر شود و یا العیاذ بالله نقصی بر او وارد آید. لیکن وعده داده و وعده او حق است که به زودی در میان بندگانش به حق قضاوت کند و اعمال آنان را جزا دهد. اگر خیر است خیر و اگر شر است شر، چنان که فرمود والله یقضی بالحق. پاورقی 4 سوره مؤمن آیه 20. ادامه متن. و نیز فرمود لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، تا کسانی را که بدی کردند به آنچه کردند جزا دهد و کسانی را که احسان کرده اند پاداشی بهتر دهد. سوره نجم آیه 31. و چگونه چنین نباشد با اینکه عزیز علل اطلاق است؟ ساحت او منیتر از آن است که حرمتش حدک شود. دیگران هم گفتند که کلمه عزیز در اصل به معنای امتناع است. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. این آیه از آن جهت که مطلق است، یعنی معین نکرده است که مقصود از عذاب شدید چیست، آیا عذاب دنیاست یا آخرت، ممکن است شامل عذاب دنیوی هم بشود. و این خود یکی از حقایق قرآنی است که چه بسا مفسرین از آن غافل مانده و آنطور که باید پیرامون آن بحث نکردند و این بیتوجهی علتی جز این نداشته که ما چیزی را عذاب نمی شماریم مگر وقتی که جسم ما را به درد آورد و متعلم سازد و یا نقص و یا فسادی در نعمتهای مادی ما پدید آورد. مثلا مال ما را از بین ببرد و یا یکی از عزیزان ما را بمیراند یا بدن ما را مریض کند. با اینکه آنچه قرآن در تعلیمات خود از عذاب اراده کرده غیر این است.